فیسبوک میلیون مونده تا برای اینکه فیسبوک 700 هزار اپلیکیشن کارسازی شده. یک محیطی که 700 هزار اپلیکیشن روش کارسازی میشه، قابلیت ها و تنوع های استفاده و بهره وری درش بالا هستش. تعداد ایمیل های ارسالی روزانه بیش از 250 میلیارد ایمیله. روزانه افراد 250 میلیارد ایمیل داره در سطح جهانی ارسال میشه. آمدن IPv6 از 2011 به اینور ظرفیت جهان مجازی رو داره معرفی میکنه. میدونید هر کدوم ماها بر مبنای یه IP با محیط مرتبط میشیم. IPv4 که نسل IP هایی بود که مورد استفاده قرار میگرفت 4 میلیارد بود. IPv6 آمد پروتکل جدیدی رو طراحی کرد که 3.4×10^28 تعداد IP های جهان شد. یه عدد کوانتومیه، یه عدد بزرگیه. چرا اینقدر تعداد IP ها بزرگ شد؟ تعداد IP ها افزایش پیدا کرد برای اینکه تنوع ارتباطات با محیط افزایش پیدا کرد. دیوایس ها مثل ذرات الکتریسیته در محیط پخش دارن میشن و متصل میشن به آدم ها، به اطلاعات، به افراد، به فرایند ها و به اشیا. دامنه تأثیرگذاری داده ها داره افزایش پیدا میکنه.
اسرائیلی ها میگن ما آقای سید نصرالله حرفشون قبول میکنم و حرف رهبرانشون قبول نمیکنم. میگم رهبران ما دروغ میگن.
بیان نظریات جدید دینی در حوزه سیاست.
اگر ملتی رهبر خوب انتخاب کرد ولو مشکلاتی داشته باشه از اون مشکلات عبور میکنن، اما اگر رهبر اشتباه داشته باشه و انتخاب.
معرفی برجسته ترین مقالات سیاسی در حوزه دین.
مهندسی فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت موجود.
دیدگاه رادیو معارف بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز. همراهان برنامه دیدگاه، این هفته مطالب برنامه دیدگاه ناظر به همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران کشور است که شهریور امسال در قم برگزار شد. در این همایش که با موضوع بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی در قم برپا شد، حجت الاسلام عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی کشور، آقای دکتر علی تائی‌زاده مدیر مرکز فناوری اطلاعات حوزه علمی خواهران، آقای امیر خوراکیان معاون مرکز ملی فضای مجازی و حجت الاسلام والمسلمین جمشیدی مدیر حوزه‌های علمی خواهران کشور دیدگاه خود را بیان کردند. اینک ادامه سخنان حجت الاسلام عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی کشور درباره دو فضایی شدن جامعه بر اثر فضای مجازی. وی با بیان اینکه ارتباطات مجازی با نظام هوشمندسازی ماشین را به جای انسان نشانده و سبب دو فضای شدن جهان شده و بروز بزرگترین مشکل برای بنیان خانواده شده است تأکید کرد فناوری فضای مجازی قابل مقایسه با هیچ یک از فناوری‌های گذشته نیست، چرا که کاربرد آن با سایر فناوری‌ها تفاوت دارد.
ظهور صنعت همزمان ارتباطات تغییر داد در نظام ارتباطی جامعه. در گذشته ارتباطات ما ارتباطات حاضر با حاضر بود، اینو تبدیل به ارتباطات به حاضر با غایب کرد، یعنی ما امکان ارتباط با یه فرد غایب رو پیدا کردیم به صورت همزمان. از اون مهمتر ارتباطات غایب با غایب رو فراهم کرد. ارتباطات غایب با غایب زمانی است که ماها رو ماشین ها نمایندگی میکنن و ماشین ها با هم مرتبط میشن، وقتی نظام هوشمندسازی به وجود میاد و وقتی الگوریتم ها وظایف ارتباطات انسانی رو بین ربات ها انجام میدن و وقتی تراکنش اداری، مالی، فرهنگی، اجتماعی صورت میگیره. عرصه ارتباطات انسان با انسان به انسان با ماشین و ماشین با ماشین توسعه پیدا کرد. این توسعه منشأ این شد که ما پدیده ای رو باش مواجه شدیم به نام دو فضایی شدن جهان. دو فضایی شدن جهان نظام خانواده رو تغییر داد. امروز شما میبینید توی خونه گله میکنید فقط که بچه های ما توی خونه هستن ولی با ما نیستن، چیکار میکنن؟ با محیط فرامحل ارتباط دارن. فرامحلی شدن تحت تأثیر صنعت همزمان ارتباطات به وجود آمد. افراد در جمع هستن ولی با جمع نیستن. فرهنگ سازی لزوماً در محیط محلی صورت نمیگیره، ممکنه در یک محیط صورت بگیره که محیط ملی نیست، محیط بومی نیست، محیط اسلامی نیست. منابع تغذیه فرهنگ فرامحلی شده. اینجاست که برای ما چالش به وجود میاره، اینجاست که برای ما یک مسئله بزرگ فرهنگی به وجود میاره که ما فقط گله میکنیم ولی ریشه های این تغییر رو شاید درست دریافت نکنیم که چرا جامعه لباس پوشیدنش داره عوض میشه، چرا جامعه آرایش کردنش داره عوض میشه، چرا جامعه تفریحاتش داره عوض میشه، چرا جامعه ارزشهاش داره عوض میشه. چرا امروز گزارش میکنن در شهرهای بزرگ 30% جوانهای وارد سن جوانی شده یعنی 18 تا 20 سال خونه مستقل از پدر مادر دارن قبل از ازدواج؟ چرا شاخصهای طلاق در جامعه ما به شاخصهای طلاق در جوامع غربی نزدیک شد؟ چرا؟ برای اینکه فرهنگی شدن داره در محیط غربی صورت میگیره، برای اینکه فرد در یک محیط فرامحل داره فرهنگش رو و تربیتش رو و خواسته هاش رو دریافت میکنه. این یه چالشه برای ما، دو فضایی شدن جهان. اصلا قابل مقایسه نیست که کسی بیاد بگه بله یه روزی ما رادیو داشتیم همه اعتراض کردن ولی رادیو عادی شد، یه روزی تلویزیون داشتیم اعتراض کردن تلویزیون عادی شد، یه روز فاکس داشتیم فاکس مال افراد خاص بود امروز اصلا فاکس داره از رده خارج میشه، یه روزی ویدیو آمد امروز اصلا ویدیو داره از رده خارج میشه، رده استفاده خارج میشه. نه، این پدیده قابل مقایسه با هیچ یک از فناوری های گذشته نیست، برای اینکه این یک فناوری زندگیه، فناوری کار و زندگیه، فناوری دربرگیرنده همه عرصه‌های زندگیه، مثبت و منفی. مثبتش این است که امروز این عرصه برای ما یک قابلیتی به وجود آورده که میتونیم بسیاری از امور زندگی رو تبدیل به سیستم و نظام بکنیم. حالا این مسئله ماست که ما در این فضا چطور میتوانیم جامعه اسلامی داشته باشیم، چطور میتوانیم پیام اسلام رو ازش بهره‌مندی بیشتری داشته باشیم، چطور میتوانیم یک جامعه اسلامی داشته باشیم، با چه روی کردی باید به فضای مجازی مواجه بشیم تا بتونه قابلیت خوبی رو برای جامعه داشته باشه، دوستی خال خرسه نشه. یعنی رفتاری رو انجام میدیم که بدتر جامعه رو سوق میدیم به سمت فاضلاب اینترنت، جامعه رو سوق میدیم به سمت پلیدی های اینترنت.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
جمعه ها از برنامه دیدگاه رادیو معارف. رسانه دینی صدای ملی. موج اف ام 96 مگاهرتز.
رادیو معارف. معارف صدای فضیلت و فطرت.
طلب نوشت سامانه‌ای به آدرس اینترنتی talabenevesht.ir که امکان دسترسی محتواهای تولید طلاب خواهر در فضای مجازی رو برای عموم قابل دسترسی کرده. خبری که محمد تقی جلیلی صفت رئیس اداره آموزش و فرهنگسازی فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران در اولین دوره مهارت‌های فضای مجازی طلاب خواهر در شهر کرد از راه اندازی اون خبر داد و گفت
بخش مختلفی هم داریم، از جمله وبلاگ های برتر هست، معرفی پست برتر وبلاگی هست، پست برتر شبکه اجتماعی است، مصاحبه و وبلاگ نویسان برتر هست، معرفی کتاب هستش و یک بخشی هم داریم برای آموزش نویسندگی که در واقع کمک میکنه به تقویت محتوای طلاب برای تولید محتوا در فضای مجازی.
اولین دوره مهارت افزایی فضای مجازی ویژه با عنوان حوزه های علمی خواهران چهارمحال و بختیاری در شهر کرد برگزار شد. حجت الاسلام رحمانی سلیمانی رئیس حوزه های علمی خواهران استان.
هم با فضای مجازی آشنا میشن و هم با آسیب هایی که این فضا داره. استاد از قم اعزام شده و به صورت کارگاهی انشالله مطلعی است برای آموزش های مهارتی بعدی در استان.
بیش از 250 وبلاگ نویس و طلبه خواهر از این دوره آموزشی استقبال کردند.
آشنایی پیدا کردیم با جدیدترین سرویس طلاب خواهر. اطلاعات خیلی بروز بود و کاربردی بود. ما یه سری اشکالاتی داشتیم تو این دوره، با پرسش و پاسخ و اطلاعات رفع شد.
این دوره خیلی تونست به خواهران و طلبه کمک بکنه برای بازآفرینی محتوای دینی در فضای مجازی و بستر کوثر نت و کوثر بلاگ.
شبکه‌های اجتماعی کوثر بلاگ و کوثر نت دو شبکه اجتماعی بومی طلاب خواهران که اولین شبکه‌های تخصصی طلاب در کشور محسوب می‌شوند. بیش از 110,000 نفر از طلاب خواهر در شبکه‌های اجتماعی کوثر بلاگ و کوثر نت فعالند که فعالیت و تبادل اطلاعات اونها در این سرویس ها گنجینه از دانش حوزوی رو فراهم کرده. امیری خبرگزاری صدا و سیما شهر کفت.
برنامه دیدگاه.
برنامه دیدگاه.
کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
عزیزان، سخنان حجت الاسلام عاملی عضو شورای عالی فضای مجازی را میشنوید که 27 شهریور ماه امسال در دومین همایش فعالان فضای مجازی بیان شده است. وی در این همایش گفت: اگر اندیشه اسلامی شبکه‌ای شود و اطلاعات خود را به داده تبدیل کند، می توان در فضای امروز جهانی اثرگذار بود و توان بیشتری برای کاربردی کردن دانش خود داشت. حجت الاسلام عاملی گفت: فناوری فضای مجازی قابل مقایسه با هیچ یک از فناوری‌های گذشته نیست، چرا که اصولاً کاربرد آن با سایر فناوری‌ها تفاوت ماهوی دارد. این فعال فضای مجازی همچنین تأکید کرد: داشتن نگاه و رویکرد آسیبگرا به فناوری سبب خسران در زمینه فناوری است و در آینده مشکلاتی پدید می‌آورد. حجت الاسلام عاملی و تبیین رویکردهای مواجهه با اینترنت.
4 تا رویکرد من برجسته می‌کنم در مواجهه با اینترنت. یه رویکرد آسیبگراست. رویکرد آسیبگرا تمام قابلیت‌های فضای مجازی رو آسیب می‌بینه. اینجا اینترنت همه چیزها رو گذاشتم، یعنی افراد، اشیاء، اطلاعات و فرایندها. بعضیا همه اینا رو قرمز می‌بینن. برای اینکه اینترنت رو مساوی میگیرن با پلیدی‌های جنسی، اینترنت رو مساوی میگیرن با مقابله با اسلام. اینترنت مساوی با اینا نیست. اینترنت اینها هم هست، ولی اینترنت یک دنیای دیگریه. بعضیا رویکردشون رویکرد فاواس. متاسفانه بسیاری از مهندسین ما در ایران، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ما، کسانی که برنامه ریزی های کلان برای فضای مجازی میکنن، نگاهشون نگاه فاواس. نگاه فاوا نگاه جامعی نیست. نگاه فاوا نگاه ابزارگرا به محیط مجازی هستش. یعنی اینو به عنوان یه فناوری خونسا میبینه، به عنوان یه فناوری بدون فرهنگ میبینه، اینو به عنوان یه فناوری بدون پیوست ها میبینه. نگاه فاوا یه نگاه ابزاریه. پیامدهای برنامه ریزی بسیار خطرناکی میتونه تفکر فاوا داشته باشه. یکی از امورش این است که منابع کشور رو به صورت بهینه ازش استفاده نمی کنه. من یه مثال تو نظام شهرسازی به شما میزنم. تو ساخت شهرهای جدید، بعضی ها میرن با نگاه فاوا اول شهر رو میسازن، بعد میرن اطلاعات و ارتباطات رو روش سوار میکنن. این به بتالت بردن منابع. شهری که با رویکرد دو فضایی طراحی میشه که بعداً بهش اشاره خواهم کرد، از اول نگاه میکنه ببینه چه قابلیت هایی در فیزیک شهر باید باقی بمانه، چه قابلیت هایی باید از بین بره. امروز بانکای اروپا 50% شعبه‌های بانک‌ها تعطیل شده، برای اینکه عمل کرده بانک منتقل شده به تراکنش‌های مالی الکترونیک. بنابراین میره شعبه رو تعطیل می‌کنه. امروز ادارات مالی و اداری و خدماتی داره تعطیل میشه، برای اینکه چیکار می‌کنه این ادارات؟ تراکنش ایجاد میکنه، تراکنش منتقل شده به محیط مجازی. شهر بدون اداره، شهر بدون بانک، شهر بدون سازمانهای فیزیکی برای تأمین ارتباطات توش به وجود میاد. این شهری شهریست که کمتر تخریب محیط زیست میکنه، این شهر شهریست که فضاهای تکراری به وجود نمیاد. در ایران 18,000 شعبه بانک وجود داره، یه دونش تعطیل نشده. بانک‌ها پیشرو بودن در خدمات الکترونیک. قاعدتاً هرچی خدمات الکترونیک توسعه پیدا می‌کرد، باید بانک‌ها رو تعطیل می‌کرد. باید اداره امور مالی، اداری، شهرسازی، اینا باید تعطیل بشه. تعطیل نمی‌شه. برای اینکه تفکر اشکال داره. برای اینکه با تفکر آنالوگ می‌خواد محیط دیجیتال رو طراحی بکنه. نمی‌تونه. تفکر آنالوگ همه چیز رو در حضور و شیء می‌بینه. ولی تفکر دیجیتال محیط و ظرفیت‌های عددی رو به عنوان یه سرمایه توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی می‌بینه. اینا دو تا نگاهه. تأثیرگذاری رویکرد در عملکرد، بعضیا خیلی اینو دست کم می‌گیرن. فکر می‌کنن رویکرد یه امر نظری کتابخانه‌ایه. نه، رویکرد تأثیر می‌گذاره بر عملکرد. ما فاقد سواد لازم در این محیط هستیم. رویکرد سوم رویکرد راهبردیه. رویکرد راهبردی باز قدرت بیشتری داره. برای اینکه در رویکرد راهبردی هم به آسیب‌ها توجه میشه و هم به ظرفیت‌ها توجه میشه. هم نگاه تهاجمی به محیط داره، هم نگاه تدافعی داره، هم نگاه محافظه‌کارانه داره، هم نگاه رقابتی داره. یعنی میتونه تدوین بکنه مسیر راه رو. ولی باز نگاه راهبردی فاقد اون قابلیت استفاده متناسب و بهره‌وری متناسب در این محیط هست که رویکرد چهارم هست، که رویکرد دو فضایی هست. در رویکرد دو فضایی شما مجموعه عملکردهای محیط فرهنگی، محیط حوزوی رو لیست می‌کنی و بعد میگی چه قابلیت‌ها، چه کارکردهایی رو من میتونم از طریق محیط مجازی استفاده بکنم، چه قابلیتایی رو باید در محیط حضوری تامین بکنم. ما نباید مسجد رو ضعیف بکنیم. مسجد یه محل اجتماعی است که اثرگذاری‌های بسیار والایی داره. اگر اقداماتی کردیم در محیط مجازی که منجر به خلوت شدن مسجد شد، یعنی ما نگاه صحیح و راهبردی به این محیط نداریم. ما باید بتونیم اجتماعاتمون رو حفظ بکنیم.
آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه علمیه در قبال این حوادثی که در دنیا اتفاق می افتد مسئولیتی دارد یا خیر؟
برنامه دیدگاه کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارد. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندانه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بخشی از گفتارهای دومین همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمی خواهران را از رادیو معارف پخش می‌کنیم. در این همایش درباره چگونگی حضور مؤثر دینی در فضای مجازی چندین کارگاه تخصصی برپا گردید و از برترین‌های تبلیغ فضای مجازی حوزه علمیه خواهران قدردانی شد. در ادامه برنامه دیدگاه توجه شما را به بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام عاملی، عضو شورای عالی فضای مجازی، در این همایش ملی جلب می‌کنیم. وی در این بخش فضای مجازی را محیط دامنه‌دار و مستمر معرفی می‌کند که روزانه بر دامنه امکانات و داده‌های آن افزوده می‌شود. به گفته حجت الاسلام عاملی، فناوری‌های جدید در پی ایجاد سلطه بر تمام ابعاد زندگی از طریق ارتباط با فضای سایبر و اینترنت هستند.
فضای مجازی فضای ادامه داره، مفاهیمش روز به روز داره تغییر میکنه به دلیل قابلیت‌های فناوری که وجود داره. لذا میگن محیط مجازی محیط کانتینیوسه، یعنی یه محیط ادامه داره، دائما بر قابلیتاش اضافه میشه. امروز که من برای شما صحبت میکنم، اگر یک ماه دیگه خدمت شما برسم، ممکنه که تحلیل‌های متفاوتی به دلیل تغییرات و قابلیت‌های فناوری داشته باشم. ما یه زمانی فضای مجازیمون یه فضای رول اطلاعات بود، یه نقاله اطلاعات بود که میمد روی فضای وب. خیلی از فضای مجازی همچنان همین هست، یعنی تو این دوره اول فضای مجازیه. بعدها ما رفتیم از این محیط استفاده تعاملی کردیم که خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم در حوزه خواهران این اتفاق افتاده که یه شبکه تعاملی به وجود آمده و در اون شبکه تعاملی که یه محیط داخلی حوزه خواهران هست، میتونن هم از قابلیت‌های آموزشی استفاده بکنن، هم از قابلیت‌های پژوهشی استفاده بکنن. و امیدوارم محیط رو محیط کاربر طراحی کرده باشن، نه محیط مخاطب. محیط کاربر یعنی توش بازخورد وجود داره، توش تولید فراگیر وجود داره و همه میتونن در تولید مشارکت بکنن. به دوره شبکه‌ای شدن منتقل شدیم. اینا رو من سریع رد میشم تا بتونم بحثای اصلیمو خدمتتون داشته باشم. به دوره موبایل وارد شدیم. 1387 تقریبا 9 سال پیش من یک کتابی نوشتم تحت عنوان تلفن همراه، زندگی در حال حرکت. موبایل جریان زندگی فرهنگی رو در حال حرکت متصل کرد، در حال حرکت اقدام شبکه‌ای شدن براش فراهم کرد. موبایل به عنوان یه صنعت ارتباطی ایستای در خانه نبود، یه تلفن خونگی نبود، یه صنعتی بود که امکان همه جا با همه بودن رو فراهم کرد. باز این یه تحول بود. وارد دوره هوشمندسازی شدیم. دوره هوشمندسازی دوره‌ای بود که اتوماسیون شکل گرفت و ارتباطات رو یکی کرد. وارد دوره وب 5 شدیم. وب 5 ازش تعبیر به اینتگریتیو وب میکنن. وب 5 وبیه که یک پارچه میکنه، یعنی اگر یک نظامی یک استاندارد ارزشی رو تعریف کرده، میتونه به صورت یک پارچه در همه نودهای ارتباطیش پیاده سازی بکنه. و این یک پارچه سازی هدف اصلیش این بود که محیط دوم رو با محیط اول یک پارچه بکنه، یه ارتباط نود به نودی بین محیط اول و محیط دوم به وجود بیاره. وارد دوره اینترنت همه چیزها شدیم. اینترنت همه چیزها به دنبال این بود که دیوایس ها رو از انحصار این لپتاپ در بیاره. ارتباط ما با محیط مجازی از طریق این کامپیوتر یا موبایله. ولی وقتی اینترنت همه چیزها شکل میگیره، این دیوایس ارتباطی چندین تریلیون خواهد شد، چندین میلیارد خواهد شد. انواع دیوایس ها در فرایندها، در اطلاعات، در اشیا، در خدمات به وجود میاد و این یه دامنه گسترده ای رو به وجود میاره. و بعد وارد تکنولوژیکال سینگولاریتی میشیم. تکنولوژیکال سینگولاریتی یه صنعتیه که هم افزایی میکنه همه قابلیت های فناوری رو در یک فناوری، یعنی فناوری یه همافزایی درش به وجود میاد که یک پیشخوان ارتباطی پیدا میکنه که همه قابلیت‌ها رو میتونه در درون خودش داشته باشه. یعنی شما از اونجا میتونی خونت رو مدیریت بکنی، یخچال تو، تلویزیون تو، در خونت رو، نمیدونم خاموش روشنت، چراغ رو و هر چیزی که به هر حال موضوع اتصال به این فضا هست.
بررسی آراء اندیشمندان علوم سیاسی در همایش‌های علمی.
شخصی است به نام لزلی گلد میگه اگر اسرائیل بخوای در امنیت بمونه، لبنان هم باز باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، عراق باید تجزیه بشه، ایران هم باید تجزیه بشه.
تبیین مفاهیم فقه سیاسی از دیدگاه اندیشمندان.
حضرت امام واژه خبرگان از ادبیات فقهی و اصولی، یعنی حجیت قول اهل خبره با این ادبیات کرد.
دیدگاه رادیو معارف، برنامه دیدگاه. دوستان گرامی، در همایش فعالان فضای مجازی حوزه‌های علمیه خواهران در شهر مقدس قم، مبانی دینی و اسلامی حضور طلاب در فضای مجازی تبیین شد. در این همایش حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی، عضو شورای عالی فضای مجازی، با بیان اینکه بهترین راه مقابله با دشمن کاهش قدرت نفوذ او در جبهه است، افزود اینترنت و فضای مجازی محصول قدرت نظامی آمریکاست و امروز بهترین مقابله با دشمن این است که نفوذ و قدرت خود را در این فضا افزایش دهیم، چرا که فضای مجازی عرصه قدرت‌های بزرگ است. بنابر دیدگاه وی، رمز موفقیت در فضای مجازی شبکه‌سازی‌های بزرگ است. همانطور که در فیسبوک 700 هزار اپلیکیشن بارگذاری شده است. حجت الاسلام سید سعید رضا عاملی و تبیین ظرفیت‌های جهانی و فراگیر اسلام در فضای مجازی.
ظرفیت‌های جهانی و فراگیر اسلام چیه که ما امروز دغدغه‌شو داریم؟ ظرفیت‌های جهانی و فراگیر اسلام چیه؟ اولا اسلام دارای جامعیت دینی هستش. هیچ شریعتی همچون اسلام جامعیت نداره و قابلیت اسلام در به فعلیت در آمدن این جامعیته. این کسانی که بخشی از پیام دین رو میگیرن و بخشی از پیام دین رو دچار نسبیت میکنن و رهاش میکنن، اینها نمیتونن از اون جامعیت استفاده بکنن و جامعه جهانی خسته از رشد ناقصه. ببینید دنیای غرب رشد کرده ولی رشدش ناقصه، مام رشدمون ناقصه. امریکا در سال 2006 440 میلیارد دلار هزینه کرده برای چی؟ برای درمان الکلی ها. ۴۴۰ میلیارد دلار هزینه کرده، تقریبا 14 برابر درآمد نفت پارسال ماست. 120 میلیارد دلار هزینه کرده برای بدرفتاری با کودکان از جنس تجاوز جنسی به کودک. تصورشو نمیتونیم بکنیم به بچه 7 ساله تجاوز بکنن. 120 میلیارد دلار هزینه کرده برای میلتریتمنت ازش تعبیر میکنن، بدرفتاری با کودکان. خب این رشد ناقصه. بله ماشین های مدل بالا آمده، جاده های خیلی زیبا آمده، نظم در جامعه آمده، احترام به قانون آمده، ولی این جامعه جامعه است که همین عناصر داخلی رو تونسته تأمین بکنه ولی در سطح بین المللی ظلم میکنه. این همه جنوساید و کشتارهای جمعی که توی این سده اخیر صورت گرفته از دنیای غرب صورت گرفته، بنابراین جامعیت نداره و خیلی از مردم عادی دنیای غرب خستن از این عدم جامعیت، یه فرصت برای جهان اسلام. اون تو شرط داره، شرطش اینه که ما مسلمان باشیم، ما جامعه اسلامی داشته باشیم. ما اگه جامعه اسلامی نداشته باشیم چطور میتونیم اسلام رو در جهان پیاده بکنیم؟ اینا حرفای، ببینید دنیا شیشه‌ای شده، رفتار من طلبه رو میبینن. اگر من طلبه درست رفتار نکنم با همکارم، با خانوادم، با فرزندم، با دانشجوم، نمیتونم ادعا بکنم، نمیتونم یه قولی رو بگم که خودم عاملش نیستم. ولی یه ظرفیته. جامعیت دینی اسلام یه ظرفیت برای فراگیر کردن پیام. نکته دوم، پیام جهانی قطع نظر از سن، جنس، قومیت و جغرافیا است. شما هیچ ظرفیتی رو در جهان ندارید که امروز بتونید با همه اقوام حرف بزنید، با همه گروه‌های سنی ارتباط برقرار بکنید، با همه زن و مرد جهان ارتباط برقرار بکنید. معنویت گرایی و عقلانیت گرایی همزمان، این یه عنصر خیلی مهمیه. کلیسای کاتولیک معنویت رو ترویج میکنه ولی در بستر انزوا ترویج میکنه. عقلانیت پیشرفت و توسعه رو نتونسته ازش بهره بگیره. عقلانیت الهی رو که بنیانش بر کنترل نفس است، به قول امیرالمومنین الهوای امن العقل، هوای نفس مانع